تاجای علوی عزیز، از تجارت فرمودید، از احکام تجارت، از اینکه تجارت مانع یاد خدا نشه برای ما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته در تجارت صحبت میکنیم و تا در باب رزق حلال صحبت ما متاجر نیستیم، لکن نهو بر این
خدا
که
حافظ.
در این باب این نکته رو بیان کردیم که مؤلفه هایی که میتواند به ما کمک بکنه رعایتش برای رسیدن به یک روزی حلال، سه تاش رو گفتیم که سومی در واقع این مسئله بود که تجارت و هر نوع اقتصاد و نوع هر نوع شغلی که باعث بشود برای ما روزی در بیانه نباید مانع از در واقع یاد خدا بشه و به عنوان ورود در معصیت بشه. برای این عنوان که چی کار بکنیم که ورود به معصیت نشه، فرمایش رسول گرامی رو مطرح کردیم که پیغمبر فرمودن بهترین تجارت، تجارت اون تاجران است که این امور رعایت بکنن. دوتاش رو در جلسات گذشته بیان کردیم. اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی تجارت میکنن دروغ نمیگن. و دومیشی بود که اذا وعدوا لم یخلفوا، وقتی وعده میدن خلف وعده نمیکنن. در رابطه با این دوتا به طور مبسوط و مفصل صحبت کردیم. حالا سومی هم حضرت بفرماید به این که و اذا اعتمنوا لم یخونوا، وقتی اونها رو امین شمردید خیانت نمی کنند. یعنی کاسبی که امینه خیانت نمی کنه، کارمندی که امینه خیانت نمی کنه. در این جای بحثی مطرح میشه تحت عنوان بحث امانت و اداء امانت. حالا اصلا امانت چه چیزی هست و مصادیقش کدام هستن؟
وفای به عهد ذیل همینه یا نه؟ اون
وفای به عهد نه، اون در پیمان هاست و وعده و پیمان و تعهده، نه متفاوت. این در باب امانته. ببینید ما در این واژه دو تا اصطلاح داریم. وقتی میگیم که طرف امینه، گاهی ما میگیم طرف امین ماست، یعنی شخصی است که مورد اعتماد و وثوقه. وقتی میگیم این فرانشه امانت است، یعنی که ما یک چیزی رو یا یک مالی رو نزد کسی به ودیعه سپردیم، نزد اوس امانت است، علم خودش نیست. و ضمانت یا در باب امین بودن مطرح میشه که در واقع من شما رو امین خودم میدونم، یا در باب در واقع نگهداری از یک مالی که مربوط به خودم نیست، مربوط به کسی دیگه است. بنده حالا در هر دو میگن خیانت نباید بشه. من وقتی امین هستم نباید خیانت بکنم. میگن وکیل امینه، نباید خیانت بکنه، یعنی باید در حیطه اون وکالتی که بهش دادن. مشاور امینه، نباید خیانت بکنه. وقتی از من این چیزی رو مشورت میخوان، خیانت نکردن من اگر امین باشم، ببین است که اگر چیزی رو بلد نیستم ورود پیدا نمی کنم، اگه بلد هستم ملاحظه نمی کنم، هر آنچه که شایسته و بایسته است رو چیکار میکنم، ذکر میکنم. این یعنی امین بودن من. و امانت داریم که حالا وقتی میگن خیانت نکنه، یعنی که در اون مالی که شما به ودیعه سپردی تصرف نکنه، در موقعش برگردونه. بعد عرض به حضورتون که در حفظ و حراستش کوتاهی نکنه، یعنی اهمال کاری نکنه. این مصادیق امانت هست. حالا در شرع مقدس چه چیزی رو اصلا امانت میدونن؟ اصلا امانت به چه تعریفش بر چه چیزی صدق میکنه؟ میگن هر آنچه که خداوند علی اعلی خلق کرده است تحت عنوان نعمت و در اختیار انسان گذاشته است برای اینکه انسان به ارتقاء مقام و تعالی برسد، اون مخلوق میشه نعمت. هر چیزی که خلق شده از ناحیه خدا، در اختیار انسان قرار گرفته از ناحیه خدا، برای ارتقاء مقام و منزلت انسانه. آیه شریفه هم همین بیان رو دارد، سوره مرق نحل، و سخر لکم اللیل و النهار، مسخر شما کرد شب و روز رو، و شمس و القمر، آفتاب و ماه رو، و نجوم و ستارگان رو، یعنی اون چی که دست نایافتنیست رو بیان میکنه. به طریق اولا اون دست یافتنی ها در واقع مسلم است که تسخیر انسان هستن. مسخراتون به امره، اینها رو در واقع تسخیر شما کرد، اینها هم تسخیر شدن به امر خدا برای انسان. این نفی ذالک لآیات لقوم یعقلون. بنابراین هر چیزی که در اختیار انسان قرار دارد تا به واسطه اون انسان به ارتقا برسد، ارتقا مقامی و شأنی پیدا بکنه، اونو بهش میگن نعمت، اونو بهش میگن امانت. مهمترینش به نظر میرسه، مهمترین امانتی که خدا در اختیار انسان ها گذاشته، مسئله عمره. عمر. و از این عمر در قیامت سوال میکنن، ما از این عمر است که میتوانیم سلمان بشویم، از این عمر است که میتوانیم ابو جهل بشویم. یعنی اگر استفاده بهینه کردیم، نعمتی رو که خدا به ما داد و ترقی درش ایجاد کردیم، این میشود در واقع امانت داری و سلمان شدن. ولی اگر ابو جهل شدیم، در واقع کفران نعمت، خیانت در امانت بشه. پس حالا هر نعمتی، همسر نعمت و امانت الهیست، چون به واسطه او شما میتوانید محملی رو ایجاد بکنید که مرکز رحمت خداوند علی، خداوند علی اعلی بشود، یا هر چیزی دیگری که میتواند این خصوصیت رو در انسان ایجاد بکنه. بنابراین بحث این که امانت چیست، ملاک کلیش رو گفتیم و مصداقش رو هم بیان کردیم. گاهی امین بودن است، ادا امانت در امین بودن، اینه که آقا چیزی که بلد نیست رو نگه، اونچون هم که بلد هست رو ملاحظه نکنه، در اختیار بذاره. و رد امانت در اون که شما شی یا مالی رو به ودیعه میسپارید، یعنی که درش تصرف نکنه، در نگهداریش اهمال کاری نکنه، در بازگرداندنش هم در واقع دریغ نکنه و انکاری در کار نداشته باشه. حالا این بحث در مسئله تجارت یکی از فاکتورهایی است که باعث می شود که این تجارت ما در واقع روی طیب و حلال پیدا بکنه. من به برخی از روایاتی که در باب امانت و رد امانت و امین بودن آمده اشاره بکنم تا ببینیم چقدر این کار در باب تجارت کار مهمیه و چقدر متاسفانه شاید ممکن است رعایت نشه و خیلی هم ساده رعایت نمیشه. روایت اول از ساعت مقدس حضرت ختمی مرتبت. پیغمبر فرمودند که یعذب الله یوم القیامه نفرات، یک طایفی هستن که در جهنم وارد میشن، خدا اونا عذابشون. الامرا بالجور، حاکمان به واسطه ظلم کردن. ببینید این همه یک جامعه صنوف دارد، اما از چند تاش نام میبره. یکیش یعنی اینا ارکان یک جامعه هستن. الامرا بالجور، به واسطه در واقع ظلم کردن. بلا فاصله ول علما بالحسد، دانشمندان به واسطه حسادت کردن به هم دیگه. ول عرب بلا عصبیه، این در واقع عرب و عجم نداره، این مورد در واقع ترجمه کنایه است از انسانهای در واقع متعصب در نژاد، که ما عربیم، که ما عجمیم، که ما آریایی هستیم، که ما نژاد برتر هستیم، هر اون چه که به این بحث نژاد پرستی در واقع منجر بشود. و دهاقین بالکبر، زمین خاران به واسطه تکبر. و اهل الرساتیق بالجهل، انسانهای ساده به واسطه ناآگاهی. و تجار به واسطه خیانت، تاجری که حبیب الله هست به واسطه خیانت وارد جهنم می شود. و و همین پیغمبر زیده همین روایت که فرمود شیش گروه هستن که عذاب میشوند، میفرمان همین ها اگه روالشون و رویشون رو عوض کنن بهش وارد میشن. یک، و از بزرگتون که به غیر حساب قبل حساب رسی دیگران وارد بهش میشن. و ستتون ید خلون جنه به سته، و شیش گروه هستن که به واسطه شیش خصیصه وارد بهش میشن قبل الحساب، قبل از اینکه من اون حساب کتاب پس بدم. اهل عمرا بالعدل، حاکمان واسطه عدالت، و اهل علما به نصیحه، دانشمندان واسطه خیرخواهی، و اهل عرب به تواضع، یعنی نجات پرستی وجود نداشته باشند، و دهاقین بالالفه، و انسانهایی که ثروتمند هستند و زمیندار هستند و دستشون به دهنشون میرسه انس با مردم به واسطه مردمداری، و تجار به صدق، و تاجران به واسطه عرض به حضورتون که صداقتشون و عدم خیانتشون، و اهل و رساتیق به سلامه، اونها هم که آدم ساده لوح هستن به واسطه دلپاکیشون، هم که دلش پاکه آدم ساده هم هست، بیشیده پیده است دیدیدشون، خیلی بیشیده پیده دلش پاکه، این واسطه همین دلپاکی ممکنه وارد بهش بشه. یعنی آدمیست که خیلی اهل عبادات و حرفا نیست، اما نه جد که میداند و نیست، خیلی اهلی اصلا علم و دانش و حرفا، یعنی ساده ایه، این همونقدر آدم که دلپاکی وارد بهش بشه. این یک بحث از خیانت. حالا ببینیم که خیانت باعث چه مسائل میشه. حضرت فرمودن، وجود ناظر رسول اکرم فرمودن، من استرسل الى مؤمنن فقبنه، هر کس به مؤمنی اعتماد کنه، یعنی جو بس امین بودنه، فقبنه، و اون مؤمن این آدم رو چیکار بکنه؟ مقبون بکند، کان قبنه ذالک ربن، این مقبون کردن و زیان زدنه هر چی که باشه رباست. مغبون کردن یعنی زیان زدن، زیان وارد کردن به این معنا قبن می شود که شیء با ارزشی در مقابل شیء بی ارزش قرار بگیره، پول زیادی در مقابل جنس بنجل قرار بگیره، در مقابل جنس مخدوش قرار بگیره. می فرماید که اون پول با ارزش تمامش رباست. چرا؟ چون این آدم به من مؤمن، به منی که مذهبی بودم، به منی که اسم خدا و پیغمبر می بودم، به منی که بسم الله می گفتم، به منی که انگشتر عرض به حضورتون عقیق دستم می کردم نماز اول، اعتماد کرده، و من این اعتماد رو در واقع باعث شدم که واسطه این اعتماد او ضرر بکنه، ما به ازای این درآمد هرچی هست رباست. اساسا پیغمبر یه بیانیه کلی صادر میکنه، در اونجا فرمودن اگر به مؤمنی اعتماد کردی مؤمن سرت کلا گذاشت، حالا اصلا میفهمد قبن المسترسل، مقبون کردن کسی که به تو اعتماد کرده، حالا یا به مؤمن اعتماد کرده و خودش هم مؤمن است، یا به مؤمن اعتماد نکرده خودش مؤمنه، هر شقی، هر کسی به هر کسی اعتماد بکند و بر اساس این اعتماد اون طرف زیانی وارد بکند، ربن، این درآمد رباست. وجود ناظرین امام صادق بفهمد قبن المسترسل سخت حرامه، این که من کسی رو که به من اعتماد کرده باعث زیانش بشم چی آقا؟ این حرامه. حالا باعث زیانش در تجارت چجوری میشم؟ نمیدونم، بخواد بهت برگردیم
اگر صلاح میدونید مثل قرآن کریم مشرف بشیم و یکی از آیات سوره مبارکه نحل رو که در تلیعه صحبت حاج علوی عزیز بهش اشاره شد و اینکه خدای متعال همه چیز رو به تسخیر مادر آورده، بشنویم. برگردی محضرتون، مصداق امانت هست و خدا نکنه که خائن در امانت الهی باشیم. یعنی وظیفه ما سنگین تره اگر کسی محاسنی داره، اگر کسی لباس ظاهری تقوا رو داره، وظیفه اجتماعیش سنگین تر از هم نوع خودش هست که لباس تقوا تنش نیست.
خیلی سنگین تره. من تعبیرم اینه، آدم های مذهبی جنس پشت ویترین پیغمبر و آل پیغمبر هستن. مردم اگر بخوان برن در یک مغازه خرید بکنن، از اون کالایی که پشت ویترین قرار داده اشتیاق پیدا میکنن برن تو این مغازه خرید بکنن. حالا اگه مردم بخوان به دین ختمی مرتبت اشتیاق پیدا بکنن، رغبت پیدا بکنن، به واسطه عمل کرده اهل ایمانه. یعنی حداقلی که منی که خودم رو در واقع مثلا منتسب به پیغمبر میدونم، به جهتی که آقا من مسلمانم، من مثلا در فلان جایگاه هستم و هر کسی دیگه، نه فقط من روحانی، من به عنوان مسلمان بودنم گفتم، نه به عنوان روحانی بودنم. آقا ما مسلمانی، ما نماز اول وقت میکنیم، ما زیارت کربلا میریم، ما چه میکنیم؟ ما حق نداریم هر جوری رفتار بکنیم، ما حق نداریم هر جوری حرف بزنیم. ما در واقع تعاملاتمون باید بقیه دقیق تر باشیم، چون به واسطه ما هست که مردم عاشق سید و شهدا میشن، عمل کرده ما، یا واسطه عمل کرده غلط ما که در واقع نوعی کلاهبرداریه. نماز اول وقت میخونم اما امانت مردم برام مهم نیست. ممکنه که پیشانی مثلا فرض بفرمایید
پینه
داشته باشد، لکن این که پول هر چه راهی به در بیار در به دست بیارم برام اهمیت نداره، این که مثلا چشم پاک باشم برام اهمیت نداره. توجه بفرمایید، این مسئولیت آدم ها رو بیشتر میکنه و اساساً یکی از عوامل دین گریزی همین مسئله است. یعنی افراد مثلا اگه متدینین نه هستن، عطایش را به لقایش بخشیدیم، پس ما مسئولیت اون سنگین تره. یعنی ما هر کدوم علاوه که یه وظیفه شخصی داریم، یه وظیفه تبلیغی هم داریم که درست عمل بکنیم دیگران رنجیده خاطر نشن. حالا ممکنه من درست عمل بکنم دیگران رنجیده خاطر بشن، اونجا دیگه من دیگه اتمام حجت بر من چیزی نداره، ولی من درست عمل نکنم. بعد موسی بن جعفر فرمودن، این خیلی حرفه، حضرت فرمودن به اینکه آقا اگر در یک جایی که 100,000 نفر، در برخی روایات داره 10,000 نفر جمعیت داشت، یکی از تو بهتر بود، تو خودتو با من منصوب نکن. یعنی تو بازار اسلامی ایران اگر یه یهودی خوش معامله تر هست، من حق دارم بگم من مسلمان هستم، من خدا منصوب نکنم، یا حالا یه دین تابه یه دینی هست. اگه وارتان بهتر مثلا از بقیه مکانیک های مسلمان هست، بقیه خودشون رو خیلی منتسب نکنه، چون این حفظ آبروی اهل بیته که ما داریم خرابش بکنیم. پس اگه من خودم منتسب کردم به هر دلیلی، هیئتی شدم، سین زن شدم، مشکی پوش شدم، جمع کران روب شدم، هر کاری که در واقع نشانه این است که من به ذوات مقدسه معصوم ارادت دارم، دست و بال منو بیشتر میبنده. من باید به زن و بچه بیشتر اعتنا بکنم، من باید همسایه داریم قوی تر باشه، من باید در محیط کارم مقیدتر باشم. حالا مقبون کردن یعنی فریب دادن، یعنی زیان زدن. حالا این فریب دادن گاهی قدرت به واسطه قش در معامله است، یعنی من گول میزنم طرف مقابله، چیزی رو بهش ارائه میکنم که نیست. امیرالمومنین وجود نازنینش فرمودن به عرض با حضورتون که کسانی که دامپرور هستن، یا معشر اللحامین من نفخ منکم فی اللحم فلیس منا، هر کس گوشت را گوسفند را چاق نشون بدهد اما نیست. یه موقع گوسفنده چاقه حرف می، یه موقع تو چاق نشونش بدی، آب نمک بدی میخوره، این بدبخت بیچاره آب شور میخوره، برای که آب شور هی بخواد رفعتش بکنه باید بیشتر آب بخوره. یعنی یه قدری نمک بهش بدن میخوره، این برای برطرف شدن هی آب میخوره چاق میشه. میفرماید یا معشر اللحامین من نفخ منکم فی اللحم فلیس منا، کسی که چاق نشون بده، کسی که شیء و کالار حالا فقط مربوط به اینا نیست و یعنی فقط به دامپرور همشون. خب حالا امید که راجع ما نبود که حضرت ما هر چیزی که اون خصوصیت واقعی رو ندارد تو نشون بدی این خلاف شرعه، این اما نیست و شیعه نیست، یعنی رو ما دیگه حساب باز نکنیم که مدقی آمان ازش در واقع شفاعت کنیم، به هیچ وقت انتصاب به ما نداره، نفی هر گونه انتصابه، نفی هر گونه انتصابه. این که روی مثلا فرض کنید توی مراکزی که حالا دام و طیور رو اینا میفروشن آب مثلا میریزن روی مرغ، خب این در واقع مرغ مثلا ممکنه حالا با همه گرانیاش کیلو چقدر تومن باشه، آب که بنا نیست کیلو چقدر تومن باشه، ماهی بنا با همه گرانیاش کیلو چقدر باشه، اون آبی که تو روش میریزی که بنا نیستش که، بنابراین باید مراقب باشیم که چی رو داریم به در واقع مردم میفروشیم. من غشنا فلیس منا، این رو پیغمبر میفرماید، بعد خیلی عالی فرمایش میکنه، بفهم من غشنا یعنی کسی که با مسلمان غش بکند یعنی با من پیغمبر غش کرده است. چقدر قشنگ حمایت میکنه از من تبعش، غش با مسلمان غش با پیغمبره.
این مادرایی که بچه ها چیزی رو با دقیقاً
همینطور، این کلام ما رو امیدوار میکنه که انشالله در قیامت هم همین جور نسبت به ما توجه داشته. آقا حواست باشه تو بازار اگر دل حالا که نفهمی، خب من که فهمیدم که من پیغمبر، تو داری سر من گلا میذاری،
غیرت دارم روی پیروانش،
اصلا این مهمه، یعنی من حواسم هست، تو فکر کردی این نفهمید، خب من که فهمیدم که دیدی که با من اینجا انتصابی نداری، یعنی تو قیامت منتظری این حساب کتاب با من نباش. و این عبارت و کتمان البائع عیب ما باعه غشون، پوشاندن عیب کالا از سوی فروشنده این یه غش در معاملات، یه گول زدنه، این یه فریب دادنه که من عیبو میپوشونم، یعنی کالا رو چجوری میفروشه، پارچه رو میفروشه ولی زیر مثلا نورافکن که تو نفهمی کجا زدگی داره. توجه بفرمایید، این چیزاییست که به ما دقت میده که آقا حواس جمع باشه، عیب کالا رو نپوشون. قال رسول الله من غش اخاه المسلم، کسی که برادر مسلمانش رو در تجارت گول بزنه، نزع الله منه برکت رزقه، خداوند علی یعنی برکت در روزیش بیار میداره، ممکنه یک پول زیادی به دست بیاری ولی پول بی برکته، و افسد علیه معیشته، زندگیش رو تباه میکنه، و وکله الی نفسه، خدا او رو واگذار به خودش میکنه. شما در مقام دعا به حضرت حق بیانتون است که الهی لا تکدنی الی نفسی طرفت عیدن ابدا، خدایا به اندازه یه چشم هم زدن منو به خودم واگذار نکن. خب یکی از چیزهایی که خداوند بادار می شود که اون فرد رو به خودش واگذار بکند نصف قشر در معامله بکند، یعنی راهکار. حدیث دیگر از صاحب مقدس حضرت رسول اکرم، سلاستان لا یزلهم الله فی ظل عرشه، سه گروه هستند که در عرش الهی با خدا هیچ ارتباطی ندارن. میگه حالا ما زیر سایه عرش خدا نباشیم، یه سایه دیگه پیدا میکنیم، مگر در قیامت سایه‌ای وجود داره که تو بری؟ در قیامت چند تا سایه بیشتر نیست، یکیش عرش خداست، یکیش عرش خداست. اونجا نبود یه جای دیگهش، مثلا فرض کنید ائمه سلام الله علیهم، فرض که نه این روایته، ائمه سلام الله علیهم اجمعینه، من چجوری میتونم زیر سایه از زهرا باشم؟ آسون ترینش اینه، میگد به این که اسم بچت رو همنام با ذوات مقدسه معصومین قرار بده، زهرا، فاطمه، زینب، علی، این رو قرار بده، اون وقت این در قیامت زیر سایه صاحب اسمش خواهد بود. حالا پیغمبر میفرماید سلاستون لا یزلهم الله فی ظل عرشه، این در قیامت زیر ظل، در واقع زیر سایه الهی قرار نخواهد داشت. این رو هم توجه داشته باشید که سایه دیگه هم وجود نداره. یکی از اون توایف این است که رجل و نعل فقط سلعته، مردی که کالای خودش رو فروخته چجوری؟ یزینها به ما لیس فیها، کالای خودش را به فروش میرساند با تبلیغ و تعریف دروغی و غیر واقعی، در با چیزی که در اون کالا وجود نداره. آقا این قطر شما بخرید بزنید موتو در میاد، خب نمیاد و همه هم روست دارن که موشون در بیاد،
فقط پولشون در میاد،
فقط پوله. و این چیزیست که حضرت محمد که در عرش الهی این جلتوات خدا نداره، یا این کرم رو بزن اصلا تمام چین و چروک ها برطرف میشه، اینه یه مثلا بچه 14 سال میشه، نمیشه، اصلا امکان نداره هم چیزی. ولی میگه یه حرف پیشه، حالا رسانه ما هم پخش میکنه، اون دیگه به خودشون برمیگرده، ولی اون بخشی که اون بنده های خدا درآمد دارن این اقواگری است.
ما هم در رسانه پس طبق فرمایش
باید متوجه باشم، باید
ما ممکنه یه وقتی بشیم همونی که چاق نشون میده.
به هر صورت ببینید ما عوامل این معنا خواهیم شد، چون مردم میگن خب اگه نبود که رسانه جمهوری اسلامی پخش نمیکرد که، بس مردم یه اعتمادکی دارن به هر صورت تحت هر شرایطی. خب این اعتماد رو نباید خرابش کردی. آقا تو برای چی کالا رو دید تبلیغ کنی رفیق من؟ کدوم متخصص این رو تایید
میکنه؟ بریم محضر قرآن کریم یک سوره توحید بخونیم، هدیه کنیم به حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقت شما بخیر، باز هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم تو این ماهی که لحظه لحظهش، ساعت ساعتش، نفس کشیدنش، خوابیدنش و همه کارش اجر و قرب بسیار بالایی داره. خدمت آقای علوی هستیم، از روزی حلال برای ما نکات بسیار ارزندهی فرمودن. خیلی خوبه همیشه ذیل این عناوین یه نکات فوق‌العاده‌ای مثل ادای امانت، مثل وفای به عهد رو برای ما یادآوری میکنن با مثال‌های روزمره‌ای که خیلی بهش گرفتار هستیم. گاهی هم حواسمون نیست، میگیم اگه ما جنسمون رو فروختیم با این شکل، خب همه دارن این کار رو میکنن، این دیگه عرف بازاره
و این مجوز نیست،
این به هیچ وجه پذیرفته از ما نمیشه اونجایی که سایه‌ای در کار نیست.
بله، عرضم این است که غش در معامله مقبول کردن مسلمان است. کسی که مسلمان رو مقبول کرد یا هر فردی رو مقبول کرد، یعنی کسی که بهش اعتماد کردی خیانت کرد، این انسان در واقع نهایتش دیگه میفهمن مسلمان نیست. نهایتش این است که برکت از مارش ببریم. یکی دوسته تا روایت سنگین تر هم هست که تو در عواسط انشاءالله حالا اواخر برنامه شاید بخون یا در جلسه بعد، سنگین تره، همش هم به مال نیست، بس به یه جاهای دیگه هم میزن. نکته دیگه از مصادیق غبن در معامله این است که آقا من یه کالا رو به چیزی پرپاکان در واقع تبلیغ بکنم که درش وجود نداره. اینا رو بشن تبلیغ‌های اقوایی. در اسلام ما تبلیغ اقوایی نداریم، ما در اسلام تبلیغ ارشادی داریم، کالا رو معرفی میکنیم با اون چی که هست. با اون چی که هست اقوا یعنی این که مردم رو یک در واقع نقطه مشترکی با مردم پیدا کنیم، همه دلشون بخواد اون داشته باشه، این نقطه مشترکشن
که این تایید،
ما اون رو در واقع در نظر میگیم، حالا که کالا ممکنه اتفاق درش نیفته. بیفرماید به این که از پیغمبر اسلام نهى رسول الله ان یشاب باللبن بالماء للبیع، پیغمبر منع کردن از این که آقا شما در شیر آب بریزی برای فروختن. این اتفاق میفته که پیغمبر فرمودن. در حدیث دیگر پیغمبر یه در واقع داشتن رد می شدن از کنار یک مغازه‌ای که مثلا گندم فروشی داشت، یه بخشی از کارش گندم فروشی بود. این خیلی حرفه. پیغمبر بهش فرمودن که این زیر و روی کالات همینطوره، بعضی ها وقتی دارن یک کالایی رو می پوشن، اون چرا که مردم می بینن میوه های دروش براق درجه یک، اما اون زیر بیوه های لکی ممکنه که مثلا خدا نکرده اصلا غیر مرغوب. حضرت دیدن این گندمی که داره میفروشه اون روی کالا خیلی درجه یکه، بعد فرمودم میگه اون زیری هم همینطوره، یعنی بعد فرمودم اگه این زیری جون شد نمیتونی بفروشی، این قش در معامله است و هر کسی با مسلمان قش کرد از من پیغمبر.
جدیدن یه واکسی به میوه ها میزنن اصلا، حالا اون که دیگه
این در واقع بله از مصادر
خیلی هم باب شده و
باز مصادر باب. از وجود ناظرین حضرت امیر المومنین انا علیین انهو نهل باعه ان یظهرو افضل ما یبیعونهو و یخفو شره. وجود ناظرین از تعمیر به فروشندگان نهی میکردن از اینکه جنس‌های مرغوب رو رو بذارن و جنس‌های نامرغوب رو مخفی بکنن و زیر بذارن. پرتقال درشت و واکس زده رو، پرتقالای لکی و ریز و مثلا فرض کنید. اون روایت سختی که گفتم اینه، اینو بخواستم بخونم. وقت داریم بخونم
به قدر همین روایت.
ده حضرت فرمودن به این که امام صادق علیه السلام فرمودن دخل علیه رجل یبیع الدقیق، یه مردی وارد شد بر امام صادق علیه السلام که آرت فروشی میکرد. فقال ایاک والغش، حضرت فرمودن غش در معامله نکن. فانه من غش، کسی که فریب بدهد مسلمان را در معامله، غش فی ماله، این فریب اولین اثرش در مالشه که مال حرام میشه. فإن لم یکن له مالون، اگر مالی هم نداشت که در واقع بهش غشی وارد بشه، مثلا کارگر اون مثلا فرض کنید مغازه هستش، صاحب مغازه نیست، ولی منی که کارگر هستم دارم این قشه در معامله میکنم، من که پولی ندارم که از این پولی در نمیارم که، من چه اتفاقی برام میفته؟ غش فی اهله، اثرش در اهل و عیال اون فرد نمایان میشود، اثرم اثر منفی، اثر مثبت نیست. من سر کسی کلا گذاشتم، اول به مالم برمیگرده میشه حرام. اگه مال نداشتم به زن و بچه برمیگرده که مثلا خدا نکرده از خط و خطوط خارج میشه، به چیز خطرناکی این معنا.
پناه بر خدا. خیلی ممنون، خیلی متشکریم از عنایت و لطف آقای حضرت عالی، از همراهی بیننده خوبمون هم سپاسگزاریم. دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جا خیلی ممنون.